أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا حرمت تکلیفی معامله از باب اعانه بر اسم موجب فساد و بطلان معامله می شود، در قسمت دوم یعنی در مرحله دوم که بیان مقتضای نصوص و ادله لفظیه باشد، در کلام مرحوم امام بعد از استدلال به روایت توقف العقول به عنوان دلیل عام که شامل همه موارد اعانه بر اسم میشه، بعد از اون به عنوان دلیل خاص فرمودن به روایاتی که در مورد خمر وارد شده، اون روایاتی که متضمن نقل لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طوائف دخیل در شرب خمر هست، به اون روایات میتوان استدلال کرد برای این جهت، ولی به عنوان دلیل خاص که در اعانه بر اسم در مورد خمر به او استدلال بشه، به این عنوان این روایات استدلال به این روایات شده و متعدد این روایات شدن. تقریب استدلال عبارت از این بود که ایشون فرمودن ظاهر از روایات مستفیضه‌ای که حاکی لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طوائف دخیل در شرب خمر هست، ظاهر از این روایات اینه که شراء عنب به قصد تخمیر حرام هست. این ظهور فرمودن ولو به الغای خصوصیت استفاده میشه از این روایات که شرای عنب به قصد تخمیر شرای عنب حرامه. البته در اون روایات شرای عنب به قصد تخمیر ذکر نشده، استفاده از اون روایات به الغای خصوصیت هست. به این توضیح که در اون روایات یکی از اموری که مورد لعن قرار گرفته است غرس عنب به قصد تخمیر هست. وقتی غرس عنب به قصد تخمیر حرام شد، با اینکه مقدمه خیلی دورتر نسبت به شرب خمر و ساخت خمر هست، به طریق اولا شراء عنب به قصد تخمیر حرام میشه. به الا چطور میشه که غرس حرام بشه ولی شراء عنب که مقدمه نزدیکتر هست حرام نشه؟ پس از اون روایات ولو به الغای خصوصیه یا بالفحلا استفاده می کنیم که شرای عنب به قصد تخمیر حرامه. ممکنه از این روایات استفاده بشه که بیعش هم حرامه. بیع عنب به قصد تخمیر هم حرام هست. شرا هم حرامه، بیع هم حرامه. ولی ممکنه کسی بگه نه، فقط همون حرمت شرای عنب به قصد تخمیر استفاده میشه. ایشون فرمودن الا ایالن چه مستفاد از اون روایات حرمت شرای عنب به قصد تخمیر باشه، یا هم شراء العنب به قصد تخمیر و هم بیع العنب به قصد تخمیر حرام باشد، شرای به تنهایی یا شرای با همدیگه به عنوانی اگه حرام باشه، طبعا این حرمت اقتضا دارد فساد معامله را، فساد معامله را، چون نمیشه شرا به قصد تخمیر مبغوض باشه یا شرا و بی هر دو مبغوض باشه ولی شارع بیاید این معامله را تنفیذ بکنه. تنفیذ بی ما مبغوضیت شرا به تنهایی یا مبغوضیت شرا با بی در نظر عرف با همدیگه سازگار نیست. عرف جمع بینهما را یعنی جمع بین مبغوضیت شرا او شراء معلبی، جمع بین این مبغوضیت و تنفیذ معامله را از قبیل جمع بین متباینین میبینه، متعاندین میبینه و قبول نمیکنه. رو این حساب میشه از این روایات استفاده کرد، حرمت از این روایات میشود استفاده کرد فساد بیع عنب ممن یجعله خمرن، یعلم که این به صورت خمر ازش استفاده میکنه. منتها این موردش همون مقدمات تحصیل خمره دیگه، به ابواب دیگه نمیشه تعدیل کرد. در خصوص این مورد هست دیگه، اگه بخوایم تعدیل کنیم به جای دیگه احتیاجی به یه الغای خصوصیت اخرایی داره. این بله استناد به دلیل خاص برای اثبات حرمت وضعی و فساد و بطلان در مواردی که حرمت تکلیفی هم وجود داره. آیا استدلال به این دلیل به این وجه خاص تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه‌ای که نسبت به این استدلال وجود داره اینه که اولا اون روایاتی که دلالت میکرد بر حرمت مقدمات تحصیل خمر و شرب خمر، از اون روایات اون روایتی که مشتمل باشه بر لعن غارس خمر، اون روایت من حیث و سند تمام نبود. همونطور که در بیان توائف روایات در همون بحث استدلال به سنه گفته شده، این طایفه از روایات که در مورد خمر به مقدمات تحصیل خمر وارد شده بودن چند تا روایت بود. در میان اینها یک روایت که روایت عمرو ابن خالد بود از جهت سندی معتبر بود و میشد این را به عنوان روایت موثقه حساب کرد، موثقه عمرو ابن خالد که از زید ابن علی از آبایی علیه السلام نقل میکند لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را، این روایت من حیث و سند معتبر بود ولی در این روایت لعن غارس عنب نیست، غارس خم نیست. روایات دیگه ای هست در همون مسئله که مشتمل بر غارس خمر هست، ولی اونها من حیث سند معتبر نیستن. روایت معتبر در اون باب که روایت عمر ابن خالد باشه، که اون روایات در باب 55 ابواب ما یکتساب ذکر شده بود، روایت عمر ابن خالد اینه که بله کلینی از عده، از احمد ابن محمد، از حسین ابن سعید، از حسین ابن قلوان، عن عمر ابن خالد، عن زید ابن علی، عن آبایی علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر و آثرها. کسی که اثر میکنه این را با فشار این آبش را، آب انگور را بیرون میاره برای این خمر و اینها. و معتصرها، آثر و معتصر، فرقی آیا اینا با هم دیگه فرق دارن یا نه؟ اینا گفتن که ممکنه فرق از این جهت باشه که آثر اثر یعصره فوق معصور، یعنی همین فشار دادن و اینها، ولی اعتصار یعنی استخراج مافیه. اینجوری معنا شده در قاموس، فرق بین اثر و اعتصار اینجور شده. یه معنای دیگه هم، یه فرق دیگه هم گفته شده که اثرهو یعنی ولی ذالک به نفسی، اعتصرهو یعنی اثر لهو برای او. وقت آثر و معتصر یکی از معانیش این میشه. علایاله این مربوط به اثر خمر، اثر عنب هست در همون قسمتی که دارن خمر رو درست میکنن. و بایعها، پس این ده تا عنوان این شد: آثر، معتصر، بایع، مشتری، ساقیها، کسی که سقی خمر میکنه، اینا همه مربوط به خمره. و آکل ثمنها، آکل ثمن ها، کسی که پولش رو میخوره، این پولش رو میخوره ولو بایی هم نباشه، خود بایی یه چیزه، خوردن پول ثمن هم اونم از باب اینکه ثمن سهده، اونم مورد لعنه. و شاربه ها و حامله ها و المحمولت الی. روایت معتبرش که روایت عمر ابن خالد باشه درش غارث نیست. بله روایات دیگه درش هست، درش غارث هست، در روایت جابر. این روایت عمر ابن خالد حدیث 3 باب 55 بود. در روایت جابر که حدیث 4 باب 55 هست، بله در روایت جابر که عمر ابن شعب نقل میکنه از جابر ابن یزید جعفی، که عمر ابن شعب بله توفیق نداره روی حساب تعبیر به روایت میشه، در روایت جابر اینه که عن ابی جعفر علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره قارسها و حارسها و آسرها. قارس در روایت جابر هست، بله. و همینطور در حدیث مناهی که شعیب ابن باقر از حسین ابن زید از امام صادق علیه السلام، در اون روایت هم هست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نه ان یشتر الخم و ان یسخ الخم و قال لعن الله الخمره و غارسها و آثرها. مقصود اینه که اون روایتی که معتبر هست من حیث و سند مشتمل بر این غارس نیست، اونی که بله اونی که مشتمل بر غارس هست من حیث و سند معتبر نیست. وقتی من حیث و سند معتبر نباشه به اونها نمیشود استناد کرد. مستند روایت عمر ابن خالد هست که من حیث و سند معتبره و در اون غارس نیامده، امور دیگه ذکر شده، بایه، مشتری، ساقی، آکل ثمن، اینها ذکر شده، ولی اینها که ملازمه نداره، حرمت اینها که ملازمه نداره با حرمت بیع العنب ممن یجل و خمرن. در جایی که غارس غرس عنب حرام باشد، غرس عنب به قصد تخمیر حرام باشد، اونجا را شما با القای خصوصیت و فعلا و بله میتونستید استفاده بفرمایید که پس معلوم میشود بیع العنب ممن یجعله خمرن هم حرام و مبغوزه. ولی اون عناوین مذکور در روایت عمرو بن خالد، این روایات که این امور مذکور در این روایت عمرو بن خالد ملازمه نداره با حرمت بیع العنب ممن یجعله خمرن. ممکن اونها حرام باشه، مبغوض باشه، ولی حرمت بیع العنب از اونها استفاده نشه. این مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که اگر قبول هم بکنیم که بله روایات دیگر که روایت جابر و روایت شعیب ابن باقر باشه، اینها من حیث سند معتبر حساب بکنیم اینها را، یا اون روایت عمرو ابن خالد که من حیث سند معتبر بود، حرمت امور مذکور در روایت عمرو ابن خالد را ملازم با حرمت شراء العنب به قصد تخمیر بگیریم، یا ملازم با بیع العنب به قصد تخمیر، بیع العنب ممن یصنعه خمرن قرار بدهیم، حتی اگر اینجورم باشه. ولی نهایت چیزی که از این روایات استفاده می شود، نهایت چیزی که از این روایات استفاده میشه، حرمت و مبغوضیت، حرمت و مبغوضیت شراء عنب به قصد تخمیر یا بیع العنب به قصد تخمیر از باب مقدمه تحصیل خمره، از باب مقدمه تحصیل خمره، از باب اعانه بر اسم هست، نه اینکه خود اونها به عنوان نفسی خودشون این بیع العنب به قصد تخمیر یا شراء العنب به قصد تخمیر به عنوان نفسی متعلق حرمت باشه، اینو که از این روایت استفاده نمی کنیم. اون مقداری که از این روایت استفاده میشه از حرمت غرس العنب به قصد و تخمیر استفاده میشود بالفهوا و بالملازمه، اینه که مقدمات دیگر هم که مقدمه تحقق شرب خمر هست اونها هم حرام هست، از باب مقدمیت، از باب اعانه بر اسم در مسیر تحقق شرب خمر قرار میگیره، از این جهت نهایتش اینه که حرام باشه. و وقتی که از حرمت از این جهت شد، میشه حرمت ثابت در معامله لامر خارج عن معامله، به عنوان آخر، به عنوان آخر. و خود شما هم در اون در همین بحث قبول فرمودید که حرمت معامله از جهت دیگر ملازمه با فساد معامله نداره، با بطلان معامله نداره. در همین اول بحث هم در بررسی این که آیا حرمت تکلیفی از راه اعانه بر اسم موجب فساد وضعی می شود یا نه، اونجا هم ایشون تصریح فرمودن که اینجا چون حرمت از باب اعانه بر اسم هست، ذات معامله متعلق نهی نشده، شرا به نفسی، بی به نفسی متعلق نهی نشده، اقتضای حرمت به فساد نیست. اشکال دوم اینه که اگر ما از ضعف سندی هم رفعیت بکنیم، از مناقشه اول هم رفعیت بکنیم، نهایت چیزی که از این روایات استفاده میشه اینه که بله نهایت چیزی که استفاده میشه اینه که از حرمت از جهت امر آخر هست، نه به خاطر نه به خاطر نفع معامله، نفس الشراء یا نفس البیع، و این قسم از نهی به تسریع خود شما از مواردی نیست که اقتضای فساد را داشته باشه. خب نتیجه بحث در این مقدمه ثانیه این شد که حرمت تکلیفی معامله به خاطر اعانه بر اسم اقتضای فساد و بطلان معامله را ندارد، نه به مقتضای قواعد عامه که در مرحله اول از بحث مطرح شده و نه به مقتضای نصوص و روایات خاصه‌ای که در مسئله وجود داشت و به اونها استناد شده است. بله، روی این حساب ما در بله اگر در معامله حرمت تکلیفی هم به معامله تعلق گرفته باشه، ولی این حرمت تکلیفی به ملاحظه غرض و سبب، حرمت تکلیفی به ملاحظه غرض و سبب موجب فساد معامله نمیشه. بر این اساس اینکه در فقه غربی و در حقوق از ارکان معامله سبب قرار داده شد به این معنا که مشروعیت سبب معامله، مشروعیت دائی و انگیزه از معامله، سبب معنای انگیزه و باعث، این از شرایط صحت معامله است. به طوری که اگر غرض غیر مشروع شد، انگیزه غیر مشروع شد، معامله باطل بشود، اونجی که در فقه غربی مطرح هست به حسب فقه امامیه مسئله به این نحو نیست. روی این حساب این نسبتی که داده شده به فقه امامیه که بر اساس فقه امامیه هم سبب از مقومات عقد هست، چون اینها اعانه بر اسم را حرام می دانند و از این جهت باید مشروعیت سبب را از شرایط صحت معامله بدونن، این نسبت تمام نیست و صحیح نیست. بله، حتی اگر اعانه بر اسم هم حرام باشد و بله حرمتش هم مسلم باشد در فقه شیعه، ولی این ملازمه نداره با بطلان معامله و با فساد وضعی معامله. روی این حساب بله از این مباحث معلوم میشه که از شرایط صحت عقد مشروعیت سبب به معنای انگیزه و باعث، یا تعبیر دیگه‌ای که در این موارد به کار میبرن در حقوق، بله در حقوق که ازش تعبیر به جهت معامله میشه، مشروعیت اینها از مقومات عقل نیست، از شرایط صحت عقل نیست. خب این هازا تمام الکلام در مقومیت سبب برای عقل، رکنیت سبب برای عقل. نتیجه بحثم این شد که این رو ما نمیتونیم از مقومات و ارکان عقل بدونیم، اما امور دیگه‌ای که به عنوان مقوم عقد پذیرفته شده که در ابتدای این فصل دوم که مربوط به مقومات عقده، اونجا توضیح داده شد که بله 5 امر وجود داره که این 5 را ما به عنوان مقوم عقد و رکن عقد جا داره که از اینها بحث بکنیم، از شرایط اینها بحث بکنیم. در کنار اینها سبب به عنوان رکن آخر در و تحقق عقد نقش نداره، ولو در فقه غربی عنوان شده سبب از مقدمات عقده، ولی این نظر صحیحی نیست. ولی امور دیگر که 5 ان بود، اونها را ما به عنوان مقدم عقد و رکن عقد باید حساب بکنیم و از خصوصیات و شرایط اون امور 5 گانه بحث بکنیم. اونایی که مورد قبول قرار گرفته بود، یکیش مضمون عقد بود که ازش تعبیر به موضوع عقد هم میشد. یکی مضمون عقد بود، یکی متعاقدین بود، یکی عوضین بود که محل عقد بود. حالا عوضین در عقود معاوضی در به صورت کلی فی کل عقده محل عقد هست، یعنی اونی که مایست و توفی اثر العقد. امر بعدی هم اراده و قصد بود. امر پنجم هم صیغه عقد بود، ابراز این اراده که مباحث مربوط به صیغه عقد بود، یعنی اونی که به وسیله او عقد انشا می شود، معامله انشا می شود، یا لفظ یا فعل که همون معاطات باشه. اینها به عنوان مقوم عقد پذیرفته شده بود و بنا شد که از خصوصیات و شرایط در اینها بحث بشه. بله، با توجه به این که در بله با توجه به این که در میان این امور 5 گانه، اونی که ابتداءً در کلمات مورد بحث قرار گرفته اراده هست و قصد معامله هست، و مقدم کردن این بحث بر بقیه مقدمات هم بیجا نیست، به خاطر اینکه بله تمام حقیقت عقد و معامله که انشا باشه، اون مقدم اصلیش همون اراده و قصد. روی این حساب اولین مقومی که اولین امری که به عنوان مقوم عقد و رکن عقد از او و شرایط و خصوصیات او بحث میشه، اراده و قصدی است که در تحقق عقد لازم هست. در این بحث اراده و قصد که از مقومات عقد هست، جهاتی از بحث مطرح هست که باید پیگیری بشه. مهم از این جهات 3 جهت هست و در حقیقت در 3 مقام باید در قسمت مقومیت اراده و قصد بحث بشه. بحث اول و مقام اول مربوط به این هست که اون اراده‌ای که از مقومات عقد هست، آیا اراده ظاهره هست یا اراده باطنه هست. این مربوط به این امر اول که اراده، بلی امر اول که تقسیم اراده به اراده ظاهره و باطنه، به این که ماهو بل مؤثر اراده ظاهره است یا اراده باطنه، این یک مرحله از بحث. مرحله دوم از بحث و مقام دوم از بحث اینه که بله آیا اون مرحله تمهیدیه اراده اون هم اثر داره مرحله تمهیدی اراده، اون هم مؤثر هست در اثر، در ترتب اثر، یا اینکه مؤثر نیست. مقصود از مرحله تمهیدی، مقصود از مرحله تمهیدی اراده، حالا همونطور که بعداً هم گفته میشه، یعنی مواردی که بله اشخاص وعده به تحقق عقد، وعده به معامله میدهن، آیا این وعده به معامله موضوع اثر هست یا موضوع اثر نیست؟ این بله، حالا این یک نکته، یک بله در حقیقت یک عنوانی که در اونجا بحث میشه. عنوان دیگرم اینه که اون مواردی که دو طرف با هم توافق کردن، ملتزم به انجام معامله شدن، فیما بعد، آیا التزام به انجام معامله فیما بعد، این التزام موضوع اثر هست یا موضوع اثر نیست؟ این مقام دوم از بحث در مقومیت اراده و رکنیت اراده. مقام سوم از بحث در مقومیت اراده و رکنیت اراده اینه که اراده در بعضی از موارد به صورت کامل محقق نمیشه، بلکه بله یا در مقام ایجاد معامله یا اراده معیوب هست، عیبی به این اراده اصابت میکنه، یا اینکه عیب به این اراده اصابت نکرد، اصلا اراده مفقوده. در جایی که اراده مفقود باشد حکم اون چیه؟ بله این دقیقا مقام سومم مباحثی داره مربوط به اینکه در موارد عیب اراده یا معیوب بودن اراده یا فقدان اراده و قصد طرفینی، در جایی که قصد طرفینی مفقود هست، مثل مواردی که تطابق بین ایجاب و قبول نیست، یا مثل مواردی که اکراه در احد و طرفین در کار هست، حکم این موارد چیه؟ روی این حساب در بحث به صورت کلی مباحث در رکنیت اراده در این سه تا مقام می گنجه و باید پیگیری و تعقیب بشه. اما مقام اول که بله تقسیم اراده به اراده ظاهره و اراده باطنه باشه و اینکه مؤثر در صحت عقد کدوم یک از اینها هست، همونطور که در فقه العقود در توضیح این مطلب اومده، استنادن به کتب سنهوری گفته شده به اینکه اراده تقسیم میشه به اراده ظاهره و اراده باطنه. مقصود از اراده باطنه یعنی همون معنای حقیقی اراده که قائم بله معنای حقیقی اراده که قائم در نفس متحقق در نفس هست. عبارت دیگر همون اراده جدیه هم از او تعبیر می شود، اراده نفسیه، اراده جدیه. اینها تعبیرات مختلفی است که از اراده باطنه میشه. اراده ظاهره، مثلا اراده ظاهره یعنی اظهار اراده، تعبیر از اراده. خود اراده به عنوان محکی و معبر و عن حساب میشه، تعبیر از اراده، نشان دادن اراده، این مطلوب از اراده ظاهریه. این وقت بحث شده است در بله در حقوق بحث شده است که آیا اراده ظاهره مؤثر هست یا اراده باطنه مؤثر هست. به حسب در اینجا هم دو تا رأی یا دو تا مذهب هست. به حسب حقوق آلمانی اونی را که مؤثر می دانن بله اونی را که مؤثر می دانن اراده ظاهریه هست، همون اظهار اراده و تعبیر از اراده، اون در صحت معامله دخالت داره، اراده باطنی ملاک نیست. در مقابل مذهب لاتینی در اراده در حقوق اقتضا داره که ماهو المؤثر اراده باطنه هست و اراده ظاهری فقط در حد حاکی و قرینه بر اراده باطنه نقش داره. تا وقتی که خلاف ثابت نشد، بله به وسیله اراده ظاهریه ما کشف میکنیم تحقق اراده باطنه را و آثار اراده باطنه بار میشه، ولی اونی که مؤثر اصلی هست اراده بله اراده باطنه است. فرق بین اینها هم در جایی است که اختلاف هم در حقیقت در این جهته که در مواردی که اراده باطنه با اراده ظاهره با همدیگر اراده باطنه با اراده ظاهره با همدیگر توافق نداشتن بلکه مختلف بودن، اینجا منات را کدوم یک از اینها قرار بدن. حالا به عنوان مثال که بله به عنوان مثال برای مورد اختلاف اراده ظاهره با اراده باطله با اراده باطنه، یکی از مثال‌هایی که در فقه العقول زده مثال زدم برای اون این مسئله است که بله کسی مثلا امضا بکنه یه قرارداد نوشته شده را که اون متضمن شرطی هست که اگر میفهمید که در اون چه چیزی نوشته شده قبول نمی کرد این شرط را، قبول نمی کرد این شرط را. از باب مثال نزدیکتر مثلا در قرارداد خرید و فروش در مراجعه به مشاور املاک اونها یه قولنامه دارن، در اونها در اون نوشته‌ای که نوشته چاپ شده هم هست و اینها اون نوشته چاپ شده را به بله مشتری و فروشنده میدن، در اختیار اینا قرار میدن. خب این فروشنده اومده امضا کرده، مشاور املاک بهش گفته که این بله معامله شما، معامله فروش خانه شما اینه، من نوشتم و شما بیا امضا بکن، ولی در ضمن این شرطی چاپ شده که با یه خبر نسبت به این نداشت. خب این خبر نداشت و ندانسته پای این ورقه را امضا کرده، بله پای این ورقه را امضا کرده. خب در این موارد اینجا اراده ظاهره هست، اظهار اراده شده، گفته که من قبول دارم دیگه، نوشتهش هرچند لفظاً نگفته ولی با خود نوشتهش اظهار کرده رضایت خودش را به این معامله مع شروطها، با این نوشته با امضایش این را اظهار کرده. اراده ظاهره در این مورد وجود داره ولی اراده باطنه وجود ندارن. اگر ملاک در بله ملاک در صحت معامله اراده ظاهره باشه، این معامله صحیح است. اگر ملاک در در صحت معامله و ما هو المؤثر فی المعامله اراده باطنه باشه، اینجا اراده باطنه نداره بنده خدا نسبت به اون مضمون نوشته شده در برقه مشاور املاک، در اون برقه چاپ شده قولنامه، این که نسبت مضمون او مطلع نبود تا قصد نسبت به او تحقق پیدا کنه. خب بنابر اینجا در این موارد بله این یکی از مواردی است که گفته شده به این که این از موارد اختلاف بین اراده ظاهری و اراده باطنی هست و طبعا در این موارد اثر مختلف میشه، نتیجه مختلف میشه. یکی از مواردی هم که به عنوان مثال برای ترتب اثر و اختلاف بله مطرح شده گفتن اینه که مثلا اگر کسی وصیت بکنه بله کسی وصیت بکنه به امری مالش را، تمام اموالش را وصیت کرده برای یک مؤسسه خیریه‌ای به خیال این که مثلا دیگه فرزندش از قبل فوت کرده و بله فرزندی نداره، رفته بود فرزندش مسافرت و خبر بهش دادن که این مرده، اینم به هر حال آخر عمر دیده که کسی را نداره، اموالم به همین صورت از نزدیکان کسی را نداره، این نسبت به این اموال وصیت کرده بله، ولی بعد از چیز بعد از اینکه این موسی مرده اون پسره برگشت. خب اینجا اون شخصی که وصیت کرده به اعتقاد این که فرزندش زنده نیست و بلا وارث و هست از وارثان نزدیک کسی را نداره، به این عنوان وصیت کرده، به طوری که اگر می دانست که پسرش زنده هست نسبت به این مورد وصیت نمی کرد. آیا اینجا این وصیتش مؤثر هست یا مؤثر نیست؟ خب بنابر این که ملاک و مناد اراده ظاهره باشد، در اینجا این وصیت مؤثره چون اظهار شده دیگه نسبت به اون. اگر ملاک و منات در ترتیب اثر در معامله اراده باطنه باشد، این وصیت اثر ندارد. خب اینجا این اصل تقسیم اراده به اراده ظاهره و اراده باطنه هست، اما از جهت تطبیق قانونی در قوانین کشورها کدوم یک از اینها را اخذ کردن و منات قرار دادن؟ بله سنگوری در الوسید همونطور که در فقه القول ازش نقل میکنه داره که تقنین جدید مصری تمام ملاک را بله یعنی به نحو قاعده عام منات را اراده باطنه قرار داده، ولی در بعضی از موارد در بعضی از فروض اراده ظاهره قرار داده. از جهت در بحث حقوق غربی بین مذهب بله جرمانی که بله آلمانی باشه مذهب لاتینی اختلاف بود، مذهب لاتینی اراده باطنه را ملاک قرار داده، مذهب جرمانی اراده ظاهره را قرار داده، ولی در قوانین کشورها و در قانون جدید مصر ملاک را قانون، بله ملاک را به نحو عام و قاعده ای اراده باطنه قرار داده، ولی در بعضی از فروض اراده بله ظاهره قرار داده. اما این بحث به قوانین، اما از نظر فقهای اسلامی ملاک چیه؟ سنهوری میگه به حسب فقه اسلامی، بله به حسب فقه اسلامی ملاک اراده ظاهره قرار داده شده. فقه اسلامی همراه هست با مناط قرار دادن اراده ظاهره نه اراده باطنه. روی این حساب الفاظ مدخلیت تامه در صحت عقود دارند. اینکه الفاظ و تعابیری که در مقام انشای معامله به کار برده می شود اینها دخالت دارند در ترتیب آثار، این نشون دهنده اینه که فقه اسلامی، بله فقه اسلامی اراده ظاهره را مناط قرار داده نه اراده باطنه. اهتمام بله ترکیز فقه اسلامی و اهتمام اینها به مقام اظهار اراده هست، کاری به باطن اراده و ما هو الواقع در اراده ندارد. این هم بله نسبتی که بله سنهوری به فقه اسلامی داده است. آیا این نسبت تمام هست به حسب فقه اسلامی ما هو المناط و معتبر اراده ظاهریه هست یا اراده باطنه هست؟ در این قسمت اشکال شده است در فقه العقود که این نسبتی که سنهوری به فقه اسلامی داده این نسبت تمام نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.